بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله دو این است که می‌فرمایند از ظاهر جواز و تقدیم القبول علی الایجاب اذا کان به مثل اشتریتو و ابتعتو اذا اريد به انشاء الشراء لا المعنى المطابعي ولا يجوز بمثل قبلت ورضيت واما اذا كان بنحو الامر والاستيجاب كما اذا قال من يريد الشراء بعني الشيء الفلاني بكذا فقال البايع بعتكه بكذا فالظاهر الصحه و این کان الاهوت و اعادت المشتری القبول. در این مسئله دو این بحث مطرحه که آیا از شرایط ایجاب و قبول این است که ایجاب باید مقدمه بر قبول باشه و تقدیم ایجاب بر قبول لازمه، یا اینکه اگر قبول هم مقدمه بر ایجاب شد عقد واقع می شود و اشکالی از این ناحیه وجود نداره. در اینجا فقها بر اقوال ثلاثه، برخی قائلند به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول مطلقا، برخی قائلند به جواز تقدیم قبول بر ایجاب مطلقا، و برخی بین الفاظ قبول آمدن تفصیل دادن، و اینهایی که بین الفاظ قبول تفصیل دادن خودشون چند گروه شدن. یک گروه آمدن گفتن اگر قبول فقط به لفظ اشتریتو و ابتعتو باشه تقدیمش بر ایجاب جایزه، اما اگر به لفظ قبلتو باشه یا به صورت امر باشه، قابل امر کند به موجب بگوید بعنی، اگر به صورت امر و استیجاب یعنی طلب الایجاب باشه جایز نیست. برخی که مثل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، ایشون فرمودن قبول اگر به لفظ اشتریتو و ابتعتو و ملکتو به تخفیف یعنی بدون تشدید مانعی نداره، اما سایر اقسام قابل قبول نیست. برخی دیگر که اینها جمع زیادی از فقها هستند، از جمله امام رضوان الله علیه است، مرحوم صاحب جواهر هست و جمع زیادی که حالا اینها رو نقل میکنیم که هر قولی و چه کسانی قائل هستن، اینها آمدن گفتن قبول اگر فقط به لفظ قبلتو و رضیتو باشد تقدیمش بر ایجاب صحیح نیست و جایز نیست. فقط در همین مورد رو منع کردن، گفتن اگر قابل میخواد بگه قبل تو اینو نمیتونه مقدمه بر ایجاب بکنه، اما اگر به صورت اشتریتو باشه یک، یا به صورت امر و استیجاب باشه، گفتن تقدیمش مانی نداره. امام هم در اینجا همین نظریه رو دارن، منتها در اونجایی که به صورت اشتریتو و ابتعتو هست یک احتیاط استحبابی هم می‌فرمایند. احتیاط این است که قبول رو مشتری اعاده کنه. این یک اجمالی از اقوال. پس سه گروه هستن فقها. برخی مطلقا می‌گویند ایجاب باید مقدم باشه، برخی مطلقا می‌گویند تقدیم قبول جایزه، و برخی هم تفصیل میدن، و این تفصیلی ها دو گروه هستند طبق اونچه که بیان کردیم. حالا ما شروع کنیم ادله بعضی از این اقوال رو ببینیم چیه، تا تا برسیم به نتیجه انشاءالله. کسانی که قول اول رو اختیار کردن، گفتن ایجاب باید مقدمه بر قبول باشه مطلقا، اینا مجموعاً 4 دلیل در کلماتشون وجود داره. دلیل اول، آمدن به اجماع تمسک کردن در کتاب خلاف مرحوم شیخ. اونجا مرحوم شیخ در بحث نکاح این عبارت رو داره: عقد و نکاح یعنی عقد و بالایجاب و القبول، سواء تقدم الایجاب او تأخر بلا خلافین. شیخ فرموده در نکاح اگر جای ایجاب و قبول عوض بشه اشکالی نداره، قبول مقدم بشه مانعی نداره. فعمل بی و این تقدم الایجاب صحه بلا خلافین، گر دی اگر ایجاب مقدم شد بلا خلافین صحیحه، و این تقدم القبول صحه و الاقوا اندی انه لا یصح. فرموده اقوا این است که در باب دی اگر قبول بر ایجاب مقدم شد این صحیح نیست. حالا میرسیم بهش، اجازه بفرمایید میرسیم به این نکات میرسیم. این یک عبارتی است که در مقصود جلد دوم صفحه 87 اونجا دارن. اون وقت در کتاب خلاف، این ادعای اجماعی که نقل شده از کتاب خلافه، در کتاب خلاف فرموده ازا قال بعنیه به الفن، اگر مشتری به بایع بگه اینو به 1000 تومن به من بفروش، فقال بعتک لم یصح، اونم آمد گفت بعتک این صحیح نیست. باید مشتری بعد از این که بایه گفت به تو که دو مرتبه اشتری تو رو بیان بکنه. اون وقت شیخ طوسی بعد از این فرموده ان معتبرناه مجمعون على ثبوت العقد به، اون چی که ما اعتبار کردیم یعنی تقدیم ایجاب بر قبول در باب بی مجمعون اجماع برش قائم شده علا ثبوت العقد به. خب این عبارت رو وقتی شما دقت کنید، اگر کسی از ما بپرسه آقا از این عبارت اجماع میفهمید بر اشتراط ایجاب بر قبول، میگیم نه، این عبارت میگه اگر ایجاب بر قبول مقدم شد اجماعیه که این صحیحه، اصلا اجماع نمیخواد این قبض متیقنشه. شیخ ادعا نکرده، یعنی معقد اجماع شرطیت تقدیم ایجاب بر قبول نیست. اگر شیخ در این عبارت خلاف میفرمود اجماع قائم شده در شرطیت تقدیم ایجاب بر قبول، خب این به عنوان یک دلیل میشد مطرح بشه، تازه میشد اجماع منقول. اما اصلا وقتی ما عبارت شیخ رو در کتاب خلاف داریم میبینیم، میفرماد ان معتبرناه مجمعون، اما مجمعون بر چی؟ على ثبوت العقد به، نه على الاشتراط. معقد و متعلق اجماع اشتراط نیست. خب این اولا. اون وقت در اینجا کسانی که آمدن به اجماع تمسک کردن، که خب ملاحظه فرمود اصلا که این اجماعی کسی ادعا نکرده، یعنی با این اشکالی که الان ما داریم وقتی عبارت شیخ رو داریم بیان میکنیم، نتیجه این است که چنین اجماعی کسی ادعا نکرده. خب بیاییم بحث کنیم اجماع آیا قابل قبول، مخالف داره مخالف نداره. کسانی که این دلیل اول رو آوردن، آمدن تأیید آوردن این اجماع را به اشهر، گفتن لزوم تقدیم ایجاب بر قبول فتواییش که مطابق با اشهره. خب این را آقایون میدونن اشهر در مقابل چی هست؟ مشهوره. مشهور در مقابل شاذ. اشهر چون در مقابل جمع کثیری قرار دارن لذا خیلی اعتباری نداره. در فرضی که لزوم تقدیم ایجاب بر قبول مطابق با اشهر باشه این فایده ای نداره. اگر مطابق با مشهور بود این به عنوان یه معید اجماع برای ما قابل قبول بود. اما این اشهره. این اولا و ثانیا در این که این قول مطابق با اشهر باشه تردیده. یعنی ما وقتی کلمات فقها ها رو مراجعه می کنیم فقها ها دو گروه هم. در هر دو گروه هم عده زیادی هم. نمیشه گفت این گروه اشهر از اون گروهه. حالا ببینی مرحوم شیخ در مقصود فرموده در باب بی اقوا این است که قبول نمیشه بر ایجاب مقدم بشه. این در باب بی. ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، اینا فتواشون این است که حتما باید ایجاب بر قبول مقدم بشه. این سه نفر. علامه در کتاب مختلف گفته انه الاشهر. علامه میگه تقدیم ایجاب بر قبول اشهره. در تذکره و فخر المحققین در ایضاح و همچنین صاحب کتاب تنقید در این سه کتاب هم گفتن تقدیم ایجاب بر قبول هو الاقوى. تا حالا شد 6 نفر، یعنی 5 نفر که علامه در مختلف و در تذکره. مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد ایشون گفته تقدیم ایجاب بر قبول اصح اینه. اصح در مقام فتوا در مقابل صحیح نیست. این اصح در مقابل فتوا همون اقوال، یعنی متعین همینه. در شیعق العقول اونجا تعبیر به اصح داره. در تعلیق بر ارشاد اونجا گفتن که انه الازهر، تقدیم ایجاب بر قبول ازهره. شهید ثانی در قایت المراد و در مسالک ایشون هم ادعای اجماع رو از خلاف شیخ طوسی آورده که ما گفتیم این ادعای اجماع درست نیست، مثلا شیخ ادعای اجماع نکرده. پس به حدود 10 نفر شاید اینایی که شمردین قائل به تقدیم ایجاب بر قبول هست. اما بریم سراغ مخالفین، اونایی که تقدیم ایجاب بر قبول لازم نمیدونن. یک، علامه در قواعد. خود علامه که در مختلف و در تذکره فرمود تقدیم ایجاب بر قبول لازمه، اما در کتاب قواعد فرموده وقتی اشتراط تقدیم ایجاب نظرون اشکال کرد. این یکی. محقق در شرایع، در شرایع فرموده در لزوم و در اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول توقفون و بعدشون فرمده اشبه این است که این چنین شرطی ما نداریم. اشبه یعنی اشبه به قواعد، اشبه یعنی اشبه به مدارک، من حیث القواعد و المدارک. این دو. شهید در حواشی خودش در ارشاد و در کتاب لمعه در روزه اینا گفتن لا یشترط و تقدیم الایجاب و امکان تقدیمه احسن. این تا اینجا 4 نفر. در نهایت الاحکام فاضل میشی در میشیه، خود شهید ثانی در مسالک فرموده است که اقوا این است که چنین چیزی شرط نیست، یعنی تقدیم ایجاب بر قبول رو گفتن شرط نیست. علامه در تحریر، شهید اول در دروس، فاضل شبزواری در کفایه گفتن اقرب عدم الاشتراط.
مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان ایشون هم فرموده انه الازهر، یعنی عدم تقدیم، عدم اشتراط، ازهر. خب شیخ طوسی در کتاب نکاح مبسوط، اون عبارتی قبلا خوندیم در بیع مبسوط بود، در اونجا فرموده فاما ان تأخر الایجاب و سبق القبول فان کان فی النکاح صحه الا خلاف لخبر الصائغی که میخونیم خبرش رو، و ان کان هذا فی البیع فقال بعنیها فقال بعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین. اونجا فرموده است که اگر استیجاب کرد، مشتری امر کرد، می‌فرماید این صح در نزد ما و گروهی از مخالفین. خب ببینید یه نکته رو بررسی کنیم. حالا درسته در فقه میان میگوین که اشهر در مقابل مشهوره، اما باید حالا اگر یه طرف 10 نفر بودن، یه طرف شد 9 نفر، باز اونجا که 10 نفر هستن میتونیم بگیم اشهره. ظاهرش اینه این مقدار سبب تمایز بین این دو گروه نمیشه. حالا یه گروه مثلا 20 نفر باشن، یه گروه 13 نفر، 14 نفر، بیوم اشهره. اما اگر اختلاف 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر شد، این سبب نمیشه که ما بگیم اون اشهره. و شاید خود شیخ در کتاب مقاصد می‌فرماید الاشهر کما قیل، یعنی شیخ هم به این نسبت چی داره؟ اعتراض داره. بخشش همینه که اون طرف قضیه، اونایی که میگن ایجاب بر قبول لازم نیست مقدم بشه، این شرط رو قبول ندارن، اونجا جماعت زیادی هستن. پس بحث اجماع و اشهریت و اینا رو ما باید بگذاریم کنار، ببینیم آیا ادله دیگری وجود داره یا نداره. این دلیل اول. دلیل دوم بر قالین و اشتراک توسطی که به اصل گفتن آقا ما وقتی ایجاب بر قبول مقدمه یقین داریم نقل و انتقال واقع میشه، اما اگر قبول بر ایجاب مقدم شد شک میکنیم نقل و انتقال واقع شده یا نه. پس عدم تحقق نقل و انتقاله، استصحاب میکنیم عدم تحقق نقل و انتقال همونیست که ازش تعبیر میکنن به اصل اولیه در معاملات چیه؟ فساد. میگن اصل اولیه در معاملات فساد. خب ما قبلا این رو بحث کردیم، گفتیم که این که میگن اصل اولی در معاملات فساده، این در صورتیست که ما یک عمومی اطلاقی مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود نداشته باشیم. اما اگر عموم اطلاق داریم احل الله البیع و بیاییم بگیم آقا عرفاً در بیعی که قبول بر ایجاب مقدم شده اونجام صدق بیع می کند اندل عرف، عرفی رو بیع می دونه، اگر چنین چیزی باشه دیگه نوبت و مجالی به اصل نمی رسه. شما خوندی در اصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. و وقتی اماره داریم، وقتی اصالت الاطلاق داریم، وقتی اصالت العموم داریم، دیگه مجالی برای تمسک به اصل نیست. پس جواب از دلیل دوم این شد در جایی که قبول مقدمه بر ایجاب میشه ما ترجیح نداریم، صدق بیع برش میکنه، صدق عقد برش میکنه، وقتی چنین چیزی هست عمومات اطلاقات شاملش میشه و دیگه مجالی برای اصالت الفساد نیست. به عبارت اخرى این در خدمت شما بمونه، چون خیلی جاهای فقه معاملات این به درد میخوره. این که میگن اصل اولی در معاملات فساده، این دیگه الان کاربردی نداره با وجود این اطلاقات و عموماتی که ما داریم. اگر ما این اطلاقات و این عمومات رو نداشتیم، اون وقت ما گفتیم بابا این اصل همون استصحاب عدم نقل و انتقاله و میگیم معامله فاسده. اما با وجود این اطلاقات و عمومات دیگه مجالی برای این نیست. این بحث که اصالت الفساده در مقابل شما میگیم اطلاق و عموم داریم، این مربوط به شبهات چیه؟ حکمیت. حکم کلی معاملهی که قبول مقدمه برای ایجاب شده نمیدونیم، نمیدونیم، استصحاب میکنیم عدم نقل و انتقال را، میگیم در مقابل این استصحاب این عمومات، این اطلاقات در اینجا وجود داره. به الله، حالا یه معاملهی واقع شده، ما شک میکنیم که در خصوص این موضوع خارجی آیا نقل و انتقال واقع شد یا نه، اونجا که همه میان اصالت و صحه رو جاری میکنن، یه معاملهی واقع شده، ایجاب و خوندن، قبول و خوندن تمام شد، شما شک میکنید ایجاب و درست خونده، قبول و درست خونده، رعایت شرایط کرده، اونجا دیگه هیچ کس اصالت و فساد رو جاری نمی کنه، اصالت و صحه رو اونجا جاری میکنن. اصالت الفساد رو میارن در شبهات چی؟ در چه شبهاتی میارن اصالت الفساد رو؟ شبهات حکمیه. بگیم آقا نمیدونیم، به صورت کلی شبه حکمیه کاری به این موضوع معین خارجی نداره. میگیم نمیدونیم هر عقدی که قبول بر ایجاب مقدم بشه آیا نقل و انتقال رو حاصل میشه یا نه؟ اصالت الفساد جاریه، منتها در صورتی که ما این امارات، این اصالت الاطلاق و اصالت العموم رو نداشته باشیم. این هم دلیل دوم اینها و ملاحظه فرمید باطله. ادله رو فقهای قبل میگفتن در مقام بیان این چیزا نیست. اصالت الاطلاق رو در اهل الله الجه یا در عفوب العقود خیلی جاری نمی کردن. الان هم اگر این فقیه به یا اهل الله الجه اطلاق نداره، مثلا در مقام این نیست، فقط در مقام بیان مشروعیت بیگر اسلام اطلاق نداره که بگیم آقا عربی رو شامل میشه، غیر عربی رو شامل میشه، ایجاب مقدم باشه، قبول مقدم باشه. اما اونایی که میگن اطلاق داره، که الان متأخرین بیشتر قائل به این هستن که این اطلاق داره، قدیم اصالت الاطلاقش رو خیلی قبول نمی کردن. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، گفتن آقا قبول یک ماهیتی داره و از امور و حقایقش که عنوان اضافه رو داره. قبول اصلا میگن قبول کرد، این اضافه میشه به دو چیز. اگر از مقوله اضافه شد، اضافه تقدیمش در عهد المضافین درست میشه. شما میگید که بای گفتم من این جنس رو فروختم به شما مشتری، این مشتری که میگه قبل تو میاد این اضافه بین خودش و بین این مال رو قبول میکنه، و قبل از این که این اضافه و قبل از این که این مضافین دو طرفش درست بشه، این اضافه معنا نداره محقق بشه. حقیقت قبول از مقوله اضافه، اضافه قبل از طرفین تحققش محاله. جواب این است که اولا این دلیل شما شامل ایجاب هم میشه، ایجاب هم از مقوله اضافه است. در ایجاب بایه میخواست نسبت بین خودش و ثمن رو، اضافه بین خودش و ثمن رو درست بکنه. وقتی میگه بعثو که هازا به هازا، داره اضافه بین خودش و ثمن رو ایجاب میکنه. اگر در ایجاب ممکنه، در قبولم باید ممکن باشه. در قبولم مشتری اضافه بین خودش و مثمن رو درست میکنه. این که بگیم اضافه فقط در قبول جریان نداره، نه، خب نقض میکنیم به ایجاب. این اولا چه فرق از جهتی اضافه چه فرقی؟ نه، ایجاب اضافه هست یا نیست؟ خیلی ما میگیم اضافه، اضافه مضافینش کو؟ میگیم آقا مضافینش خودشه و اون ثمن. در مشتری هم میگیم مضافین خودشه و مثمن. نه، ما میگیم که هر جا بیاد اون اضافه محققه، ببینید اینا در استدلال میگوین که القبول و حقیقته و الاضافه. سوال در جواب دوم مقابل اصلا دلیل رو تحلیل بکنید، چون این دلیل تو کلمات به صورت مجمل آمده، به صورت که اضافه یعنی چی؟ در جواب دوم همین رو بخواییم بگیم، بخواییم بگیم آقا این که میفرمایید قبول اضافه، اضافه یعنی زندی از ایجاب، شعاعی از ایجاب. خب این خودش اول کلام نیست. بگیم قبول یعنی قبول لل ایجاب. اینا شما میخواید در اینجا بگی، خب این اول کلامه. اون کسی که میگه تقدیم قبول جایزه، میگه قبول لل ایجاب، قبول نسبت به ایجابی که بعد میخواد واقع بشه اونم ممکنه، اونجا اضافه محقق میشه. اضافه سبب نمیشه که ما همیشه بگیم قبول متأخر باشه. شما میگید قبول الایجاب، خیلی خوب، پس این باید متصل به یه چیزی بشه. اون چیز میتونه قبلش باشه، میتونه بعدش باشه. اگر مرادتون از اضافه اینه، جواب همینه که گفتیم که این خصوصیتی نداره ایجاب قبلش باشه، این باید اسناد به او و انتصاب اضافه او داشته باشه. مثل این است که بگیم آقا زید عرض میشود که قائم، زید قائم میتونه قبلش قائم باشه، میتونه بعدش قائم باشه. این لازم نیست که قبل از این که ما بگیم عرض میشود زید قائم، اول قیام باشه و بگیم زید قائم. اگه بعدش هم بود این اضافه محققه. اضافه فرقی نمی کنه از جهت زمانی که مضاف الیهش قبل محقق شده باشه یا بعد محقق بشه. اگر مراد از اضافه، اضافه ایست که بایه با ثمن مشتری با مثمن داره، این که خیلی واضحه که اصلا این هیچ توقفی بر تقدیم ایجاب نداره. بنابراین جواب دوم این است که اصلا این دلیل مجملیه، این که میگید قبول حقیقتی اضافه یعنی چی. جواب سوم این است که حالا از جواب اول و دوم ما بگذاریم، اون قبولی رو ما قبول داریم که حقیقتی اضافه است که به لفظ قبل تو باشه. این آقا میگی قبل تو چی رو قبول کردی؟ باید چیزی باشه. اما اگر اشتری تو باشه، ابتع تو باشه، یه در حقیقت اینها اضافه وجود نداره. پس از این دلیل سوم هم این سه جواب رو دادی تا عدده میگه و صلی اللہ علیه.